اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر. مقام ها در افغانستان گفتند که جاری شدن سیلاب در مربوطات مرکز ولایت پروان موجب کشته و زخمی شدن ده ها نفر به شمول زنان و کودکان شده است. احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، به صدای امریکا گفت که این سیلاب ها در نواحی مختلف شهر چاریکار 100 کشته و 100 زخمی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تایید میکند که سیلاب ها و بارندگی های شدید طی دو روز گذشته در کاپیسا، پنشیر، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا، نورستان و ننگرهار نیز منجر به تلفات و خسارات انگفت مالی شده است. غزال حارس، رئیس اداره بازرسی افغانستان، امروز چهارشنبه گفت که وزیر پیشین صحت عامه، 4 معین برحال و سابق این وزارت و 4 والی برحال و پیشین به لوی سرانوالی معرفی می شوند، زیرا به عیف و میل بودجه اختصاصی ویروس کرونا مظنون شناخته شدند.
اداره بازرس تا ختم امروز تمام موارد را که بر لوی سرانوالی روان کرده، تا ختم امروز تمام دوسیه هایی که شامل اسناد می شد و بر اساس از او بازرسی کردیم و بر اساس از او ما مظنونین را سرانوالی معرفی کردیم، تا ختم امروز به اداره محترم سرانوالی می فرستند.
در این حال فیروزدین فیروز، وزیر پیشین صحت افغانستان، در واکنش به این اقدام در یک پیام صوتی که در صفحه رسمی فیسبوکش نشر شده گفته است حاضر به پاسخگویی است، اما ادعا کرده است که حکومت کنونی قانون را بالای همه یکسان اجرا نمی کند.
ای کاش حکومت غنی قانون بالای تمام افراد یکسان تطبیق می کند. یکی در بدل خدمت صادقانه به سرانوالی میرد که مست، و دیگری در بدل خیانت ملی تقدیر و تمجید میشه. آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای مبارزه با ویروس کرونا امین است که به سرانوالی معرفی شو؟ اما متاسفانه اکتیاد کسایی که در پول کرونا، در پروژه های مختلفه مثل توزیع نان، مثل اطلاع رسانی دست داشتن، شخصا از طریق رئیس جمهور تمجید و تقدیر شدن. جرم من صادق بودن و منشیری بودن است. بس.
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، امروز چهارشنبه گفت که رهبران طالبان به پایبندی به توافق صلح با آمریکا و یافتن رای حل سیاسی برای حل معضل افغانستان متحدند. اظهارات وزیر خارجه پاکستان پس از ملاقات با ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی آن گروه در قطر در اسلام آباد بیان شد. در گفتگوی روز سه‌شنبه میان نمایندگان طالبان و وزیر خارجه پاکستان، جنرال فیض حمید، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI نیز حضور داشت. حکومت افغانستان امواره ادا کرده است که اداره استخبارات نظامی پاکستان از طالبان حمایت میکند، اتهامی که از سوی اسلام آباد رد شده است. در این حال محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، روز چهارشنبه در مراسمی در کابل گفت که گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح بهانه تراشی می کند و تاکید کرد که طالبان مخالف واقعی روند صلح هستند و آنان از طریق افزایش خشونت همه روزه غیر نظامیان را در سراسر کشور به قتل می رسانند. گروه طالبان تا حال در مورد این اظهارات آقای دانش واکنش نشان نداده است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز چهارشنبه به بحرین و امارات متحده عرب سفر کرد. هدف سفر مایک پامپیو به کشورهای منطقه، اتحاد کشورهای حوزه خلیج، بهبود روابط این کشورها با اسرائیل و مقابله در برابر نفوذ ایران در منطقه خوانده شده است.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. به برنامه گفتمان رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه، شما را از منزل میزبان هستم. امید همه به سلامت باشین و تا پایان برنامه ما را همراه باشین. طبق گزارش ملل متحد در امور انکشاف بشری برای سال 2020، استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان منجر به افزایش ناامنی، فساد، نقض حقوق بشر و کشیدگی های محلی گردیده، سبب انتقال عواید ملی به جیب افراد زورگو میشن. چه راههایی برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن وجود دارد؟ و در زمینه قوانین استخراج معادن چی حکم میکنه؟ در برنامه امشب روی همین موضوعات بحث میشه. محترم انجینیر خوجمن علومی متخصص امور معادن مهمان برنامه هستند. جناب آقای علومی سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام بر شما و شنوندگان شما. امیدوارستم که صحبتای خوبی داشته باشیم.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. اگر صحبت بر تازه ترین تحقیقات جغرافیایی روی مناطق سرشار از معادن در افغانستان آغاز بکنیم، چه سرمایه های نهفته را برملا خواهد ساخت؟
صحبتای قبلی هم داشتیم، البته در گذشته ها روسا تحقیقات زیاد انجام دادن و عملا هم انجینرهای افغان با ایشان مشترکاً کار کردن، 400 معدن تشخیص کرده بودن. بعد از او در زمانی که حکومت انتقالی و بعد از جناب کرده شد در قدرت رسیدن، وزارت معدن صنایع که آقای ایشان صدیق ایشان وزیر معدن بودن، یک قرارداد را با USGS سروی جیولوژی امریکا بستن که اونا افغانستان از نگاه فضایی تحقیقات بکنن و دو تیاره ناسا را با استخدام گرفتن که 17 میلیون دلار البته مزد این تحقیقات میشد. سروی جیولوژی امریکا افغانستان در مجموع تحقیق کرد و 4 عملیه را همزمان توسط تیارهایی که از ناسا کرایه شده بود تحقیق کردن و در این تحقیقات تا جایی که معلوم شد 1400 معادن یعنی معادن منرالی در افغانستان تشخیص شد. برای تثبیت ذخایر معدن ضرورت است که انجینرها باید برن در ساحه و ساحه را ببینن، مطالعه بکنن، اکتشافی بکنن و تثبیت ذخایر بکنن و این کارهایی باید که عملا صورت باید دیگه در تنها در تشخیص و تثبیت تحقیقات فضایی کنپذیر نیست. و این خاطر مطالعات جدید 1400 نوع منرال معادن منرالی در افغانستان تشخیص کردند که خوشبختانه اکثریت از اینا دست نخورده باقی مونده و میتونه که افغانستان یکی از بهترین کشورهای جهان بسازه در صورتی که قراردادهای درست و دقیق با معیارهای بین‌المللی صورت بگیره.
17 میلیون دلار هم برای سروی پول هنگفتی است. حکومت افغانستان چه نوع قوانینی برای استخراج معادن روی دست گرفته که بتونه از این معادن منرالی که 1400 نوع منرال نشان میده استفاده کنه؟
قانون معادن و قانون پترولیم هر دوش در وزارت معدن رویش کار شد و اینا تکمیل شدن. وزارت عدلیه او را پاس کرد و به توشیه رئیس جمهور رسید و شورا او را قبول کرد و او به دسترس وزارت معدن و تمام مؤسسات قرار گرفته. قوانین بسیار اعلی و خوبی است که در او میتونه که در تطبیق از او دولت افغانستان بتانه که آینات بسیار زیادی را بر افغانستان با وجود بیاره. منتها در شرایط فعلی که قبلا شما هم ذکر کردین و ملل متحد هم در این مسئله پریشانی داره، مشکلات امنیتی وجود داره که امروز هم معادن، البته معادن به شکل بسیار وسیش نیست مگر استخراج صورت میگیره و اکثرا معادن به خارج انتقال پیدا میکنن متاسفانه و در داخل افغانستان کمتر از استفاده میشن. ما معادن زیادی داریم و میاله که استخراج صورت میگیره مگر به شکل بسیار وسیش نیست، البته با وسایل تکنیکی امکان دست داشته خود استخراج میکنن، مثلا زمرد، بیروج در نورستان و پنجشیر، لاجورد در بدخشان، طلا در بدخشان، طلا در تخار و زرکشان و دره کیان استخراج صورت میگیره مگر به شکل مثلا سنگ مرمر، لیتیم، کالت، ابرک، زغال سنگ، اینا معادلی هستن که همیل استخراج صورت میگیره، بعضم به مصارف داخلی میرسه و بعضم هم مستر معدن خرید فروش میشه و به خارج انتقال میکنه. به این خاطر معادن ناامنی که در کشور وجود دارد استخراجش به شکل قانونی صورت نمیگیره و تنها یک معادن که قرارداد به سطح بین‌المللی صورت گرفت، معدن مسینک، و هم نظر به شرایط امنیتی و بعضی مشکلاتی که وجود داره نتونستن که اونا هم کارهای خود به شکل که در قرارداد وجود داشت انجام بدن. به این اساس این مشکلات وجود داره مگر افغانستان از مطالعاتی که صورت گرفت، سروی جیولوژی امریکا در 2010 اعلام کردن که افغانستان ثروتمندترین کشور دنیا است که هم با نفوس کم مگر سرشار از معادن بزرگ مس، طلا، آهن، مرمر، آب، گاز، اورانیوم، لیتیم و صدها نوع معادن دیگه، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است. مگر چطور بتانیم که معادن استخراج بکنیم و از استفاده بکنیم؟ ما مانند ماری هستیم که روی گنج نشستیم، از گنج نمیتونیم استفاده کنیم و به فقر و بیچارگی کشور ما در جنگ‌های داخلی و جنگ‌هایی که صورت میگیره دست پا میزنه و مردم به فقر و بیکاری گریبان گیره هستن.
علومی صاحب، در کنار نهادهای دولتی طوری که شما اشاره کردین، مؤسسات غیر دولتی یکی از مراجع بسیار مهم پروژه های مختلف در افغانستان به شمار میرن که سالانه به ارزش ده ها میلیون دلار در مناطق مختلف افغانستان پروژه اجرا میکنن. یافته های شما از دستاورد های این مؤسسات در بخش معادن چی است؟
معادن افغانستان یک تعدادی از معادن به قراردادهای شرکت های خصوصی انجام شد در وزارت معدن که متاسفانه عایدات چندانی به دولت نامد. معدن زغال سنگ ایراد، معدن طلا نورابه و تخار و کرومایت خوست این قرارداد شدن، مگر یک مقدار زیاد استخراج صورت گرفت، مگر چیز نشد که از اون دولت یک سود کلان ببره و استفاده بکنه. نظر به نفوذ و قدرت زورمندا در دولت و در منطقه به شکل شفاف این قرارداد تطبیق نشد و قوانین دویجه تطبیق نگردید. با دادی هم من فکر نمی کنم که تا یک امنیت در کشور ندیایه از این معادن استفاده درست صورت بگیره و قراردادها بتانه تطبیق کنه. بسیار کمپانی های زیادی آمده و خواستن که کارهای انجام بتن، بعضشان بعضی کمپانی های افغانی بودن که آمدن و قرارداد بسته کردن مگر ورشکست شدن و کلاهیشان هم به باد رفت و نتانستن که یک استخراج درست و قانونی را برا پرتن. بعضی که زورمندای منطقه نفوذی که اونا در اونجا دارن و داخل دولت دارن، اینا امکان مساعد نمی سازن که کمپانی های خصوصی بتانه رشد بکنه و تجار ملی و یا پاکدارهای ملی بتانه که پولای خود در راه درست و مشروع و کار پرتن. به این خاطر من فکر نمی کنم که 4-5 کمپانی ده که من خودم شاهد بودم آمدن با بسیار شور و شوق قرارداد بسته کردن و رفتن که در ساحه کار بکنن در اونجا تحت تاثیر متنفذین منطقه و تفنگ و دستایی که در اونجا بودن و حالی هم طالبا و القاعده و مچم داعش و ده ها سازمان توریستی دیگه در منطقه حاکم است و نمیتونن اینا به شکل شفاف و درست و قانونی کار بکنن و جو هم خودشان نفع ببرن و هم هزاران نفر به کار شود. امیال زغال سنگ که یکی از بهترین زغال سنگ های دنیا هست در افغانستان در دره صوف استخراج میشه، میاد در بازارها فروش میشه و البته به مقدارهای قابل ملاحظه نیست، مگر به مصارف داخلی میره و اکثریت دیگهش میره به خارج، به پاکستان و ایران به فروش میرسه و به اونجا در کره ها اینا استفاده میشه. اما قسم کرومایت استخراج میشه، میره به پاکستان و ایران و در اونجا به معدن آهن در واحن اونا استفاده میشه. مثل زول دیتیم و ببخشین فلوراید و معادن دیگه که در افغانستان هست، مثلا زمرد، اما زمانی که زمرد به شکل آشیانه ها هست و به شکل معادن بزرگ نیست و خصوصا تعقیب میکنن و او را انفجار میتن سنگاره و سری سنگ ها زایم میشه. هر سنگ خوبی که برای در اونجا قاچاق برا استفاده هستن و او را با پولیس ارزان میخرن و میبرن از افغانستان بیرون. کنترل درسته که بتانه این معادن کنترل بکنه و او را قوانین تطبیق بکنه و او را رای حل پیدا شود برای یک اقتصاد خوب بر کشور، این شرایط مساعد نیست و من فکر نمی کنم که تا چند ماه پیشترم که ما بودم این شرایط مساعد نبود. اگر خداوند کمک بکنه که اکسی زودتر این مسائل صلح حل شوه و این قوانین تطبیق شوه، ما بتانیم از این مشکلات براییم و از این معادنی که میتونه ما را به یک زندگی مرفه و خوب برسانه از او استفاده بکنیم.
دقیقا میخواستیم که چشم دید خود از استخراج غیر قانونی معادن بگوین، سرمایه گذاری هایی که صورت گرفته بعضشان شخصی بوده و تا منجر به منازعات محلی شده، شما در این قسمت چه نظر دارین؟
تا جایی که من هم دیدم و هم تحقیقاتی که صورت گرفت و شنیدم، اکثر معادن به بسیار فروشوق در شرایط اول سرمایه‌دارا از بیرون آمدن و بسیار کوشش شد که معادن افغانستان با قراردادهای قانونی بتانه که از این مشکلات خود بکشه، مگر متاسفانه این کار صورت نگرفت. اول خو در وزارت معدن با یکی دو وزیر و کسایی که مسئولیت های در وزارت معدن داشتن، اینا تجربه کاری نه مدیریتی داشتن، تجربه اداری و نه تجربه فنی و تخنیکی در ساحه داشتن. اکثر از اینا اشخاص و افراد لایق بودن، مگر متاسفانه اینا انجینرهایی که بتانند در معدن کار کرده باشند و یا در این معدن سروی و تحقیقش سهم داشته بوده باشند و در محیط و منطقه را بشناسند نبودند و از او خاطر نتونستند که یک تغییر کلی در این مسئله بیارند. و چند کمپانی هم که آمد و سرمایه گذاری کرد، سرمایه های از اینا به هدر رفت و اکثر شما ورشکست شدن و قرارداد فسخ کردن و فرار کردن رفتن از افغانستان. و به خاطر من نظر من این است که در شرایط فعلی تا یک ثبات سیاسی درست در کشور نبیاید، تطبیق قوانین هم صورت نمیگیره و خاطر از اینکه زورمندا و تفنگستای منطقه اجازه نمیتن که یک نفر به اینجا کار بکنه و خودشان همه افراد اشخاص فنی ندارن که استخراج کنن، و اگر استخراج هم کنن به نفع دولت و مردم افغانستان نخواد بود و به نفع شخصی خودی کار خواد کردن. به این خاطر دوال را قوانین درست تطبیق صورت نگرفته در افغانستان در معدن، و استخراج هم که صورت نگیره اکثرش غیر قانونی و چیز هست، یعنی قراردادهای قانونی صورت نگرفته، و اگر گرفته هم با فسادی که وجود داره، فساد اداری به نفع افغانستان و به نفع مردم و دولت افغانستان عاید در بودجه وزارت مالیه داخل نمیشه.
و در کنار ناامنی، دلیل دیگه ای که مؤسسات غیر دولتی پروژهایشان در بعض مناطق تطبیق کردن نمیتونن، گفته میشه که ماکیت پروژه ها را حامیان مالیشان تعیین میکنه، شما در این قسمت چه نظر دارین؟
معقول است، درست است، اونا تطبیق میکنن، مگر عامل اصلی بی‌ثباتی و عدم امنیت است در منطقه. در صورتی که دولت بتونه که امنیت قراردادی را تامین بکنه و متخصصین بتونن برن بر تثبیت معدن کار بکنن، سروی جیولوژی ما انجینرهای بسیار ورزیده سابقه دارن که همیشان اکثر چنال بیکار هستند و در دفترهای خود کاری وجود نداره که برن در ساحه کار بکنن، و چون ساحه ناامن است و قراردادهایی که هم صورت میگیره اون ما افراد و اشخاص زورگوی در این قراردادها سهم دارن و شرکت میکنن که منطقه در اختیارشان است و سلاح به دست دارن، و در اون صورت که وقتی سلاح داشته باشن، زور هم داشته باشن و امنیت افراد که بدون اونا را حمایه بکنه در دولت باشه، اونا هیچ تکس و هیچ عاید برای دولت افغانستان ببار نمیارن و همه همو پنج انگشت پنج انگشت بدان مندازن. فقط همه این شرایطی که ما در اونجا دیدیم و نزدیک مطالعه کردیم، ما معدن سرشار داریم و معدنی که میتونه معدن کوچک خود که عجب معدن بزرگ نفت و گاز و زغال و آهن و مس نیست، با معدن کوچک ما که امروز در افغانستان هم میاله استخراج صورت میگیره به شکل بسیار ابتدایی و غیر تخنیکی، ما میتونیم که افغانستان نجات بکیم. غیر از این مسئله آبهای ماست که ما سالانه یک مقدار زیاد آبهای افغانستان، آبهای شیرین در دنیا چقدر امروز به ارزش داره، با کشورهای همسایه میره و ما نمیتونیم از اونی که استفاده بکنیم، در حالی که ما ضرورت خود ما ضرورت به برق داریم، ترکمنستان برق میخریم، تاجیکستان برق میخریم، ما امروز نمیتونیم با 300 روز آفتابی از برق آفتابی استفاده کنیم، بادهایی که وجود داره و گازی که وجود داره اقلا بر مصارف داخلی از اینا استفاده شده، برای پلان ها و طرحهایی وجود نداره که از این منابع استفاده شده و بدانه به نفع زندگی مردم قابل استفاده باشه، و و پول از او بتانه که در رفاه و آسایش و ساخت ساز مسائل بنیادی و اساسی سرک سازی، بند سازی، فابریکا و کار بره. و نیل مرمر ما به خارج صادر میشه. ما 14 نوع رنگ مرمر در افغانستان داریم که بهترین مرمر دنیا را امروز مرمر ایران ما داریم که هیچ از او به منف افغانستان استفاده نمیشه و او هم میره به قاچاق میشه به خارج کشور. مرمر جلال آباد و انواع مختلف سنگ های قیمتی دیگه که داریم اینا همش مطالعه نشده، اکثرشان مثلا یورانیم مطالعه نشده، لیتیم مطالعه نشده که امروز تمام دنیا با او ضرورت دارند. لیتیم در مسائل ساخت ساز بطری های موبایل و اینا به کار برده میره که میاره بزرگترین کمپانی های دنیا سامسونگ و اپل و اینا به او ضرورت دارند، مگر ما شرایط مساعد بسازیم که اینا بین وقتی که ما اگر این معادن درست تحقیق بکنیم، مطالعه بکنیم، ذخیره تثبیت شوه، در اون صورت ما میتونیم به قیمت بسیار خوبی به فروش برسانیم. در صورتی که معدن تحقیق نشده باشه و ذخیره از اون معلوم نباشه، هیچ کمپانی جرات نمیکنه که حاضر شوه بیای این معدن قرارداد بکنه. و این خاطر تحقیقاتی که در زمان روسا 35 سال پیش 40 سال پیش صورت گرفته بود، یک مقدار تحقیقات درست صورت گرفته که اضافه 400 معدن است و USGS سروی جیولوژی امریکا استناد بر روی همی تحقیقات کرده، یک سیدی و یک کتاب هم ترجمه کردن و نشر کردن، مگر تحقیقات نوی را که خود سروی جیولوژی امریکا کرده اونا تثبیت ذخیره و چیز نشده. این معدن تحقیق ذخیره و تثبیت مقدارش و کنتور و معدن تثبیت نیست. به اون خاطر ایجاب تحقیقات عملی میکنه که انجینرها در ساحه برن و اینا رو تحقیق میکنن و این تحقیقات ضرورت به یک امنیت داره برای
با عنوان یک متخصص امور معدن، خوشمسته گفته میتونین که دقیقاً برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی چی کارهایی باید صورت بگیره، چی راههایی وجود دارن؟
شرایط افغانستان به شکلی است که تا امنیت نبیاید هیچ کار دیگری نمیتونن انجام بدن. اول سرک ساخته میشه، صبح تمام انفجار میکنه، یک فابریکه را یک نفر میسازه، یک مین چسبکی میمانند و دیخو ریشه از بین میبرند. همینطور معدن هم، معدنی که امیال حقوق بشر هم روی مثلا تاکید کرد، زغال سنگی که استخراج میشه در صوفای زغال سنگ غیر فنی و غیر عملی اینا داخل میشن و صوفا را بدون از اینکه استنادهای قوی بتن که معدن لر نکنه و نلمبه، بسیار مردم که به استخراج یک مجبوریت هم هست که باید نان بخورن و عاید داشته باشن، در این معدن کار میکنن، اکثرا در این معدن تلف میشن، بلکه که غیر قانونی غیر فنی این صوفا زده میشه و بعضا این صوفا میلومن و افراد و اشخاصی که کار میکنن در داخل معدن میمونن و گازی که در اونجا تولید میشه اینا رو اکثرا از بین میبره و وسایل امکانات وجود نداره. همونطور در معدن دیگه هم همونطور است، مگر معدن بزرگی که مثلا آهن است و مس است و اینا یورانیم معدن یا ضرورت به تحقیقات دقیق و افراد فنی و امکانات بسیار بزرگ و عایدش هم بزرگ است. به اون خاطر من فکر میکنم که در شرایط فعلی تا امنیت تامین نکنیم، هر قراردادی که انجام بدیم نه عملی است و نه اقتصادی است. مالمبر اگر قراردادی هم صورت بگیره با نفوذ کشورهای بیرون هم دارن، قراردادها رو به نفع خود انجام خود دادن و نفعی هم برای مردم افغانستان نخواهد داشت.
اگر کمپانی آمریکایی که سروی عمده را در بخش معدن در افغانستان انجام داد حاضر شود که استخراج معدن روی دست بگیره، امکان پذیر است؟
سروی جیولوژی آمریکا که USGS است او تنها سروی نمی‌کنه. کمپانی‌های متأسفانه با تغییر سیستم بازار آزاد در افغانستان باید کمپانی ها بیاین این کار بکنن. کمپانی های بزرگی هستن که میاین این کار انجام میتن، مثلا استخراج مثل چینایی ها آمدن و یک قرارداد بسیار خوب انجام دادن. در پاکستان هم یاده در صوبه بلوچستان استخراج میکنن مثل در افریقا این کار رو میکنند، امریکای جنوبی کمپانی های بزرگی هست که استخراج میکنند. منطقه در وجود دولت های قوی وجود داره که باثبات از جوار حمایه میکنه و امنیت رو از اونا رو گرفته و در وجود استخراج به شکل نرمال صورت میگیره. مگر در افغانستان همین امکانات وجود نداره. به اون خاطر هر قرارداد دیرم که اگر اول خود هیچ کمپانی حاضر نیست که بیایه یک سرمایه بزرگ با کار پرده و اون نتانه که از او عاید بگیره، بگذی که در این شرایط ناامنی که وجود داره میلیاردها دلار بیاین سرمایه گذاری بکنن، از او چی حاصل بد خواهد آمد؟ با یک انفجار هم از دعاماتشان به هدر میره. به اون خاطر هیچ کس جرات نمی کنه که بیاید در افغانستان تا یک ثبات سیاسی به وجود نبیاید و امنیت به وجود نبیاید، کسی جرات نمی کنه بیاید سرمایه گذاری بکنه و یک پول زیاد خود مصرف بکنن. در غیر از او همین مسئله پاپرای نگاز که از ترکمنستان و از افغانستان میگذاره به پاکستان و هند، یکی از کلانترین پروژه ها هست یا یک واید بسیار زیادی بر افغانستان داره، مگر به خاطر این مسئله امنیتی کار از ویش درست به پیش نمیره. مسئله مثل عینک که باید سو به استخراج میرسید، متاسفانه کار از او هم متوقف است. مسئله آهن است، مسئله استخراج زغال سنگ که بتانه از او برق تولید کنیم و استفاده شوه، او همش به خاطر این مسائل امنیتی در منطقه نتونسته که موفق باشن و کار از اونا درست پیش نرفته متاسفانه. دیگه من فکر میکنم که همه چیز امروز بستگی داره به امنیت در داخل کشور که بتانه مردم اونجا بیاین و سرمایه گذاری بکنن. در همین شرایط اگر شما پول داشته باشین در افغانستان سرمایه گذاری نمیکنین، برای که او پولتان هیچ مسئولیت نداره که او باشه و یا بتانه با یک عاید برسه. به اون خاطر من فکر میکنم که در قدم اول مسائل امنیتی مهم است، بعد از او حاکمیت دولت در مناطق، بعدا بتانیم که یک کار دقیق و خوب و پرعاید بر افغانستان داشته باشیم. امیالیم ما 1400 معدن که اگر حساب بکنیم یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا رو میسازیم، مگر چی فایده داره که ما هیچ نمیتونیم از او بگیریم؟ مگر یک خوشبختی هست که کلش هم استخراج نمیشه، که یک استخراج بسیار قوی و کلان و تکنیکی و فنی داشته باشن که او رو ببرن و هیچ نمونه. استخراج های بسیار کوچک خرد است که زیاد تاثیر در معادن نداره و مشکلات روزمره خودم و قماندان ها و افراد اشخاص با نفوس به دست میارن. به نظر من در شرایط فعلی شرایط بسیار خوب نیست که بدانن سرمایه گذاری در اونجا صورت بگیره.
اگر تمرکز زیادتر روی استخراج معادن در افغانستان صورت بگیره، شما چی فکر میکنین که روی زندگی مردم و بر اقتصاد افغانستان چقدر این تاثیرگذار خواهد بود؟
تخیل بکنیم که در افغانستان آرامی آمد و شرایط بهتر شد و قرارداد یک دولت بسیار قانونی و ملی تانست قراردادهای بسیار بزرگی انجام بده، ما برتان تضمین میکنم که تا 10 سال دیگه افغانستان یکی از مدرن‌ترین، بهترین و قوی‌ترین کشور اقتصادی جهان باشد. و این کار بعید نیست، چرا که با آمدن امنیت تمام سرمایه دارای دنیا جرات میکنند که بیان سرمایه گذاری بکنند. اول سر مسائل آهن، سر لیتیم، سر مس، سر آبهای افغانستان، بالای معدن طلا که یکی از معادن بزرگ طلا در افغانستان است، روی ازی سرمایه گذاری میتونن بکنن و همه سرازیر میشه در افغانستان، سرمایه بسیار زیاد و میلیون ها کار باوجود میایه که میتونه تمام افراد و اشخاص کشورهای همسایه هم جذب بکنه برای کار در افغانستان و مردم و مزید بختی خارج شوند. افغانستان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است به شرطی که امنیت بیایه، که مردم جرات سرمایه‌گذاری در افغانستان
بدست بیارن. آقای خوشمن علومی، تشکر از صحبت شما. وقت برنامه هم به پایان رسیده، باز هم سپاس از وقتتان.
سپاس از شما، تشکر از شما و شنونده ها که ما را حوصله کردن و شنیدن.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفتمان رادیو آشنا. سپاس از این که تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و مددگارتان.